ساعت 3 بعد از چاشت به وقت افغانستان شد. سلام و روز بخیر. در این برنامه ما امید مرزبان با شما هستم و در یک ساعت که با هم هستیم از تازه ترین تحولات در افغانستان و جهان میشنوید. داخترین خبر روز کشته شدن دو افغان در انفجار امروز پشاور. گزارش های قبلی میرساندن که اینها دیپلمات های افغان بودند، اما حالا مقامات افغان میگویند این دو تن دیپلمات نبودند. گزارش ها و مطالب دیگه هم در همی برنامه داریم. برنامه فکر نو هم در نیمه دوم ساعت پخش خواهد شد. در رابطه با این گزارش ها تا لحظات بعد بیشتر خواهید شنید، اما در آغاز سرویس خبری. تا لحظات بعد خبرهای جهان را از زرغونه منگل خواهید شنید. حالا خبرهای افغانستان با فریبا واحدی.
ابتدا سرخط خبرها. پلیس جرگه افغانستان فیصله کرده است که هر تصمیم کمیسیون شکایت انتخاباتی باید از سوی کمیسیون مستقل انتخابات تصدیق شود. و شبکه فعالان جوان برای تغییر و اصلاح از شورای ملی میخواهد تا نامهای وکیلان مفسد را از طریق رسانه‌ها افشا نماید. تفصیل خبرها. ولیسی جرگه افغانستان فیصله کرده است که هر گونه تصمیم کمیسیون شکایات انتخاباتی باید از سوی کمیسیون مستقل انتخابات تصدیق و سپس اعلام گردد. نماینده های مردم در نشست عمومی امروز مجلس ضمن بحث روی طرح قانون انتخابات فیصله کردند که برای انتخابات ولیسی جرگه و شوراهای ولایتی باید هر ولایت یک حوزه انتخاباتی اختصاص داده شود. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولیسی جرگه این فیصله را چنین اعلام کرد.
ولایت یک حوزه و ولایت چند حوزه؟ کسایی که ولایت یک حوزه باشه کارت سبز، کسایی که ولایت چند حوزه باشه کارت سرخ. وکلای محترم، و استثناء 35 کارت سرخ با اکثریت تصدیق شد که ولایت یک حوزه شد.
اما برخی از وکیلان میگویند با این فیصله تمامی صلاحیت های کمیسیون سم شکایت از بین رفته و همه صلاحیت های انتخاباتی به کمیسیون مستقل انتخابات محول می شود. شبکه فعالان جوان برای تغییر و اصلاح از شورای ملی میخواهد تا نامهای وکیلان مفسد را از طریق رسانه ها افشا نماید. از این شبکه که امروز به رسم اعتراض در مقابل ساختمان شورای ملی جمع شده بودند، گفتند که به فساد مالی و اداری در این شورا باید نقطه پایان گذاشته شود. آنان میگویند این شورا هم اکنون به مرکز تجارت و معاملات مبدل شده که به گفته آنان این مسئله بر حیثیت تمامی افغان ها صدمه میرساند. شبکه فعالان جوان برای تغییر و اصلاح در پایان این نشست با صدور قطعنامه 4 ماده‌ای از رئیس جمهور کرزی خواستند که موضع فساد در میان وزیران و وکیلان را شخصا بررسی کند. و وزارت امور خارجه افغانستان میگوید قزاقستان 1000 بورسیه تحصیلی را برای مسئولان افغان تعهد کرده است. جانان موسازه سخنگوی این وزارت امروز در نشست خبری در کابل گفت از میان 1000 بورسیه تحصیلی تا حالا 500 آن به مسئولین توزیع شده است. آقای موسازه میگوید مصارف این بورسیه ها برزش 5 میلیون دلار آمریکایی از سوی دولت قزاقستان پرداخته می شود. به گفته ای این کمک قزاقستان تا سال 2020 میلادی ادامه خواهد داشت. این بود خبرهای افغانستان. تحولات منطقه و جهان را زرگونه منگل تقدیم می کند.
دو کارمند کنسولگری افغانستان در پشاور امروز در اثر یک حمله انتحاری کشته شدند. سید محمد ابراهیم خیل، جنرال کنسول افغان در پشاور، در مورد کشته شدگان افغان این حادثه بر رادیو آزادی چنین گفت.
امروز صبح یک حادثه در ارباب رود با وقوف پیوست که در او قاری هلال احمد وقات و یک نفر کارمند محلی به اسم ادریس از ارتش امور مهاجرین از افغانای ما به شهادت رسیدند، بلاوه هموطنهای پاکستانی که در امو اطراف بودند.
آژانس خبری فرانسه از قول یک مقام پلیس نوشته است که هدف این حمله صاحبزاده انیس، یک مقام ارشد حکومتی در منطقه بود که مدت کوتاه قبل از انفجار از محل حادثه گذشته و جان به سلامت برد. کسی تا حال مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. خشونت ها در پاکستان قبل از انتخابات ماه آینده افزایش یافتند. حملات طالبان بر کاندیدان انتخابات دیروز هم در شمال غرب پاکستان 11 قربانی گرفت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز در مسکو با شینزو آبه صدر اعظم ژاپن ملاقات کرد. این اولین دیدار رهبران دو کشور در یک دهه می باشد. قرار بود در این ملاقات روی یک جنجال ارضی که دو کشور را از امضای پیمان سال بعد از جنگ دوم جهانی باز داشته است بحث شود. این جنجال ارضی بین ژاپن و روسیه روی جزایر کوریل می باشد که در جنوب روسیه و مناطق شمالی ژاپن قرار دارند و هر دو کشور دعوای مالکیت آن را دارند. شینزو آبه صدر اعظم ژاپن امروز در آغاز ملاقات با رئیس جمهور روسیه در مسکو چنین گفت: احتمال همکاری های ما تا حال انکشاف چندان نداشته است. بررسی از همکاری های ما تقاضای زمان است، نه فقط و فقط منحکس کننده تقاضای کشورهای ما. این همکاری ها همچنان به نفع ثبات و ترقی منطقه ما و جهان خواهد بود. با در نظر داشته این که ما هر دو نظر مشترک داریم، من امروز خواهان یک بحث و تبادل نظر آرام، راحت و صادقانه هستم. انتظار می رفت و رهبر همچنان روی روابط اقتصادی میان دو کشور به شمول شرکت احتمالی ژاپن در پروژه های انرژی و زیربنایی روسیه در شرق دور صحبت کنند. شینزو آبه را در این سفرش به روسیه یک هیئت 120 نفری از تجار ژاپنی همراهی می کند. تلویزیون دولتی سوریه می گوید صدر اعظم واهل الحلقی که از یک حمله تروریستی در دمشق جان به سلامت برد. بر اساس گزارش، کاروان حامل الحلقی صبح امروز در نزدیکی یک مکتب در منطقه غربی مازه هدف انفجار یک بم قرار گرفت. آژانس خبری صنایع سوریه گفته است این حادثه قربانیان بجا گذاشته است. فیلمبردار آژانس خبری فرانسه گفت چندین موتر از اثر این انفجار تخریب شدند. دمشق در چند ماه اخیر شاهد انفجارات شدید بوده که صدها کشته و زخمی بجا ماندند. حکومت سوریه میگوید تندروان اسلامی که خواهان سقوط رژیم بشار الاسد عقب این حملات قرار دارند. جنگ‌های سوریه در ماه مارچ سال 2011 با تظاهرات صلح‌آمیز آغاز شده، متعاقباً به خشونت‌ها گراییده و به یک جنگ داخلی مبدل شد. بیش از 70,000 نفر تا حال در اثر این خشونت‌های دو ساله کشته شدند. سه حمله موتربمی امروز در دو منطقه شیعه نشین عراق رخ داده، ده‌ها کشته به جا گذاشتند. پلیس و کارمندان صحی میگویند 9 نفر در این انفجارات کشته و حدود 20 تن دیگر زمان زخمی شدند که دو انفجار موتربمی در شهر آمارا رخ دادند. یک انفجار دیگر در منطقه دیوانیه باعث کشته شدن 7 نفر و جراحت 15 تن دیگر شد. و خبر آخر که یک انفجار شدید امروز در مرکز پراگ پایتخت جمهوری چک رخ داده، باعث جراحت حداقل 13 نفر شد. بر اساس گزارش ها پلیس گفته است این انفجار در اثر لیک شدن گاز رخ داده است. این حادثه در نزدیکی تئاتر ملی پراگ در مرکز شهر رخ داد. این انفجار شیشه های چندین ساختمان را شکستانده و صدای آن 1 کیلومتر دورتر از محل حادثه شنیده شد. امبولانس ها و کارمندان اطفایه فوراً به محل رسیده و پلیس یک مکتب را که در نزدیکی محل انفجار قرار داشت تخلیه کرد.
ساعت 38 دقیقه با وقت افغانستان است. رادیو آزادی را میشنوید و در ادامه ساعت دو افغان در انفجار شهر پشاور امروز کشته شدند. مقامات افغان با رد گزارش‌های قبلی می‌گویند این دو تن دیپلمات نبودند.
دارنده پاسپورت سرویس بودند.
دیپلمات نمی‌آیند اینا.
نه.
وزارت خارجه ادعا دارد که سربازان آمریکایی پست‌های واقع در قلمرو افغانستان را به پاکستان سپردند.
پست‌هایی که در امتداد سرحد دیورند امروز وجود دارند در نزدیکی ولسوالی گوشته از طرف قوای ائتلاف به فوج پاکستان تسلیم داده شده.
پاسخ نیروهای ائتلاف در این باره چی است؟ در همین برنامه خواهید شنید. یک روزنامه آمریکایی از سرازیر شدن خریده‌های پول CIA به ارگ ریاست جمهوری افغانستان پرده برداری کرده است. و در رویدادهای جهان سفر صدر اعظم ژاپن به روسیه را دنبال خواهیم کرد. برنامه فکر نو هم در نیمه دوم ساعت جا دارد. با رادیو آزادی باشید. با عرض سلام دوباره میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. همکارم طاهر روشان هم به شما سلام میرسونه و آرزوی روز خوشتان را داره. ساعت 3:10 به وقت افغانستان است. دو افغان در انفجار امروز در شهر پشاور کشته شدند. مقامات افغان وارد گزارش های قبلی میگویند که این دو تن دیپلمات نبودند. قبلا رسانه ها گزارش داده بودند که این دو افغان دیپلمات ها هستند. خبرنگار رادیو آزادی فرشته نگاه از پشاور گزارش می‌دهد.
یک حمله انتحاری که صبح روز دوشنبه در شهر پشاور رخ داد به شمول دو کارمند دولتی افغان 8 تن را کشته و بیش از 40 تن دیگر را مجروح ساخت. این حمله انتحاری اولی 9:30 صبح به وقت محلی در منطقه پرازدحام ارباب رود واقع در یونیورسیتی رود در نزدیکی یک ایستگاه موتر رخ داد. به قول پلیس شهر پشاور انتحار کننده سوار در موتر سایکل انگام خود را منفجر ساخت که موتر عامل کمشنر شهر پشاور از ساحه می‌گذشت. پلیس بر اساس تحقیقات ابتدایی می‌افزاید با آنکه هدف انتحار کننده موتر عامل صاحبزاده انیس کمشنر شهر پشاور بود ولی وی از این حمله جان به سلامت برده است. کنسولگری افغانستان در شهر پشاور از کشته شدن دو کارمند دولتی افغان در این رویداد نیز خبر می‌دهد. اگرچه بیشتر رسانه‌ها این دو کارمند دولتی افغان را دیپلمات‌های افغان معرفی می‌کنند، ولی ابراهیم خیل جنرال کنسول افغان در شهر پشاور تا صحبتی که با رادیو آزادی داشت، هر دو تن را کارمندان محلی دارای پاسپورت خدمت خوانده، در مورد بیشتر چنین گفت:
"امو دو نفر از همی گپ دو نفر تایید است، یکیش قاری هلال احمد وقاد ممبر آف ترید کمیشنریت عضو وکالت تجاری افغانستان در پشاور دارنده پاسپورت سرویس بودن و این کارمند رسمی وکالت تجاری ما بود، این نان دیپلمات بود.
خب دیپلمات نمیه یعنی
نه نمیه. ادریس کارمند محلی بود در اتشه امور مهاجرین.
قاری لال احمد فرزند قاضی امین وقاد یکی از اعضای شورای عالی صلح افغانستان باعث عضو وکالت تجاری افغان در شهر پشاور، در حالی که ادریس باعث کارمند محلی اتشه امور مهاجرین افغان در این شهر ایفای وظیفه می نمودند. گفته می شود هر دو تن از کارمندان دولتی افغان در انگام وقوع این انفجار به سوی دفاتر خود روان بودند. یکی از افسران پلیس در ساحه به رادیو آزادی گفت در این حمله انتحار کننده در حدود 6 کیلوگرم مواد انفجاری را با خود داشت و از مجروح گردیدن دو افسر پلیس در این رویداد نیز خبر داد.
نو دو کسان پتی زخمیان دی زمونگا در پولیس
ها. دو تن از افسران پولیس نیز در این رویداد زخم برداشتند. این یک حمله انتحاری بوده که در آن در حدود 6 کیلوگرم مواد انفجاری استفاده شده است. اجساد کشته شدگان و مجروحین این رویداد را به شفاخانه خیبر تیچینگ منتقل نمودند. بخش اطلاعات شفاخانه مذکور با نشر اعلامیه تعداد کشته شدگان را 8 و مجروحین را 43 تن تایید نموده است. ارباب رود در جمع یکی از پرازدحام‌ترین مناطق شهر پشاور به شمار می رود. بیشتر مراکز تجاری، بانک ها، دفاتر و مراکز تعلیمی در این ساحه وجود دارد. این حمله در ساحه رخ داد که سرک در آنجا زیر تعمیر می باشد. بانک از یک ماه بدین سو با آغاز فعالیت های انتخاباتی تدابیر امنیتی در شهر پشاور شدت گرفته و هر موتر، موترسایکل و رهرو در پسته های امنیتی تلاشی شده و کارت هویت از ایشان خواسته می شود. بان هم وقوع همچو یک حمله این تدابیر را زیر سوال می آورد. تا هنوز کدام گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. از یک هفته بدین سو شهرهای مختلف پاکستان شاهد حملات و انفجارها بوده، این دومین انفجار طی یک هفته می باشد. هدف حملات و انفجارهای اخیر بیشتر دفاتر فعالیت‌های انتخاباتی و یا هم نامزدهای انتخابات آینده بودند. قرار است در تاریخ 11 می سال جاری انتخابات در سراسر پاکستان برگزار گردد. گروه تحریک طالبان پاکستان هشدار داده است که آنها مانع فعالیت‌های انتخاباتی خواهند شد. فرشته نگار رادیو آزادی پشاور.
در گزارش خبرنگار رادیو آزادی از پشاور شنیدید که در نتیجه انفجار امروز در پشاور دو افغان کشته شدند. یکی قاری هلال احمد وقاد عضو وکالت تجاری افغانستان در پاکستان و ادریس کارمند محلی دفتر اتشه امور مهاجرین در پشاور. قبلا گزارش ها می رساندند که این دو افغان دیپلمات ها هستند، اما بعدا مقامات افغان این گزارش ها را رد کردند.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
قبلا از سرازیر شدن خریده های مملو از پول ایرانی برگ ریاست جمهوری افغانستان گزارش های نشر شده بود، اما حالا یک روزنامه امریکایی از سرازیر شدن خریده های پول CIA بر ریاست جمهوری افغانستان هم پرده برداری کرده است. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد که این خریده های پول CIA از یک دهه به این سو به ارگ ریاست جمهوری افغانستان سرازیر می شوند. همین گزارش نیویورک تایمز را از آرش هموین می شنویم.
از حدود یک دهه به این سو بکس های دیپلمات، بکس های پشتی و خریده های پلاستیکی پر از دلار آمریکایی توسط اداره مرکزی استخبارات آمریکا یا CIA به دفتر رئیس جمهور کرزی سپرده می شود. سید خلیل رومان که از سال 2002 الا 2005 به حیث معاون دفتر رئیس جمهور کرزی ایفای وظیفه می کرد، به روزنامه نیویورک تایمز گفته است: ما این پول ها را ارواح می نامیدیم که مخفیانه می آمدند و مخفیانه می رفتند. اداره مرکزی استخبارات آمریکا یا CIA که از مدت‌ها به این سو به حیث حامی برخی نزدیکان و مشاوران رئیس جمهور کرزی شناخته می‌شود، از تبصره در مورد این مقاله روزنامه نیویورک تایمز خودداری کرده است. به نوشته روزنامه شواهد کمی وجود دارد که این پول‌ها تأثیرات و حمایت دلخواه CIA را خریداری کرده باشد، اما برخلاف برخی مقامات آمریکایی میگویند این پول‌ها فساد را در افغانستان بیشتر دامن زده، جنگ سالاران را تقویت و استراتژی خروج واشنگتن را صدمه رسانیده است. یک مقام آمریکایی به روزنامه نیویورک تایمز گفته است: بزرگترین منبع فساد در افغانستان خود آمریکا بوده است. یک مشاور ارشد رئیس جمهور کرزی میگوید ایالات متحده آمریکا در دادن بکس‌ها و خریده‌های پلاستیکی مملو از دلار آمریکایی به دفتر رئیس جمهور کرزی تنها نبوده، ایران نیز به طور متداوم این کار را کرده است. ژورنالیست مستقل افغان حاجی سید داوود با تاکید بر تأثیرات ناگوار این نوع پرداخت‌های به حساب پول در صحبت با رادیو آزادی گفت:
با کمال تأسف باید گفت که جامعه جهانی و یک تعداد کشورهای همسایه ایران و پاکستان به خاطر از اینکه خواهشات خود یا پالیسی‌های خود برای آقای کرزی قبول کنند، تا امروز هم برای آقای کرزی به طور نرم این کمک‌ها را می‌کنند که آقای کرزی تا جایی که من معلومات دارم یک تعداد رسانه‌های چاپی و برقی را تمویل می‌کنند. متأسفانه اثرات ناگوار از این سر مردم، سر ملت، سر سیستم اداری افغانستان جبران ناپذیر است.
به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، افغان‌ها و آمریکایی‌هایی که از جریان پرداخت این پول‌ها خبر دارند می‌گویند هدف اساسی CIA از دادن این پول‌ها دسترسی به رئیس جمهور کرزی، حفظ تأثیرات آن اداره بر قصر ریاست جمهوری و علاقات داخلی آن می‌باشد که بیشترین قدرت افغانستان در آن تمرکز کرده است. CIA با اعتقاد بر این که به حمایت رئیس جمهور کرزی در جنگ مخفی بر ضد القاعده نیاز دارد، به پرداخت این پول‌ها ادامه داده است. این پول‌ها شامل محدودیت‌های نمی‌شود که بر کمک‌های رسمی آمریکا در افغانستان و حتی برنامه رسمی مساعدت CIA قرار دارد. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، پروسه پرداخت پول توسط CIA در جریان تهاجم سال 2001 در افغانستان آغاز شد و توسط آن خدمات جنگ‌سالاران متعدد به شمول محمد قاسم فهیم که فعلاً معاون رئیس جمهور افغانستان است خریده شد. یک مقام آمریکایی می‌گوید: ما برای سرنگون ساختن طالبان پول پرداختیم. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، CIA به پرداختن پول و افغانها به جنگ ادامه می دهند. به گفته مقامات افغان، تعداد از اعضای شورای امنیت ملی افغانستان از اداره CIA معاش می گیرند، اما بیشترین بخش این پولها هنوز هم به جیب جنگ سالاران سابق می رود که به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، یکی از آنها جنگ سالار ازبک عبدالرشید دوستم است که به حیث نیروی اجیر CIA در سال 2001 عمل کرد و اینک ماهانه حدود 100 هزار دلار آمریکایی دریافت میکند.
شنیدید که یک روزنامه آمریکایی از سرازیر شدن خریده های پول CIA برگ ریاست جمهوری افغانستان پرده برداری کرده است. مقامات در ارگ ریاست جمهوری درباره این گزارش تا حال چیزی نگفتند. ما هم خیلی تلاش کردیم تا با مقامات رسمی در ارگ تماس برقرار کنیم و پاسخ آنها را جویا شویم، اما متاسفانه که موفق نشدیم.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 رادیو آزادی را میشنوید. رادیو آزادی روی صفحه اینترنت azadiradio.com و azadiradio.org. روی صفحه فیسبوک هم رادیو آزادی را دریافت میتونین. آدرس صفحه فیسبوک ما هست facebook.com/azadiradio. نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان ادعاهایی را نادرست میخوانند که گویا تأسیسات نظامی در ولسوالی گوشته ولایت ننگرهار از سوی آنان به پاکستان سپرده شدند. یک سخنگوی نیروهای آمریکایی به روز دوشنبه یعنی امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که هیچ نوع تأسیسات را به پاکستان واگذار نکردند، اما وزارت خارجه افغانستان میگوید که نیروهای ائتلاف تأسیسات نظامی در ولسوالی گوشته ولایت ننگرهار را بدون توافق با حکومت افغانستان به پاکستان سپردند. پیشرویهای اخیر پاکستان در ولسوالی گوشته ولایت ننگرهار و ایجاد دروازه سرحدی در این ولسوالی اعتراض شدید حکومت افغانستان را در پی داشت. حالا سید فتح محمد بها همین موضوع را در گزارشی از کابل بررسی کرده.
به دنبال ادعاها مبنی بر واگذاری تأسیسات نظامی در سرحدات شرقی افغانستان از سوی نیروهای خارجی به پاکستان، یک سخنگوی نیروهای آمریکایی این مسئله را به شدت رد می‌کند. به اساس گزارش‌ها نیروهای ائتلاف بعضی از تأسیسات را که در ولسوالی گوشته ولایت ننگرهار پس از سقوط رژیم طالبان در اختیار داشتند به نظامیان پاکستانی تحویل دادند. اما دگروال کالن توماس سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان به روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که هیچ تأسیسات نظامی از سوی آنان به پاکستان واگذار نشده است.
این مسئله واقعیت ندارد. تا حالا هیچ نوع تأسیسات ISAF به پاکستان سپرده نشده است. این تأسیسات یا به حکومت افغانستان سپرده شده اند و یا هم به حالت خود باقی مانده اند.
گزارش ها می رسانند که در این اواخر نظامیان پاکستانی در ولسوالی گوشته ولایت ننگرهار پیشروی کرده و نیز یک دروازه سرحدی را در این ولسوالی ساختند. هفته گذشته سخنگوی وزارت دفاع افغانستان هشدار داد که به خاطر دور کردن این دروازه از هر گزینه ممکن استفاده خواهند کرد. گفته می شود این مسئله روابط میان کابل و اسلام آباد را بیشتر از پیش پرتنش ساخته است. با این حال وزارت خارجه افغانستان تاکید دارد که نیروهای ائتلاف از تأسیساتی که در ولسوالی گوشته استفاده می کردند آن را به نظامیان پاکستانی تحویل دادند. جانان موسازی سخنگوی این وزارت:
چون پسته هایی که در امتداد سرحد دیورند امروز وجود دارند در نزدیکی ولسوالی گوشته، اینها در سال 2002 یا مدت کمی پس از سقوط رژیم طالبان از طرف قوای ائتلاف استفاده می شد. پرسنل نظامی قوای ائتلاف آمریکایی اونا جا به جا بودن و پس از مدت بدون مشورت با دولت افغانستان، بدون عقص موافقت دولت افغانستان، پسته ها به فوج پاکستان تسلیم داده شده.
مشکلات سرحدی میان افغانستان و پاکستان هفته گذشته در نشست سه‌جانبه این دو کشور با آمریکا در بروکسل نیز مطرح شده است. حکومت افغانستان همواره پاکستان را به عدم همکاری صادقانه در امر مبارزه با تروریسم و تلاش‌های صلح این کشور متهم نموده است. گفته شده در نشست سه‌جانبه در بروکسل مقام‌های افغان خواسته‌هایشان را به گونه‌ای جدی از پاکستان مطرح نمودند. وزارت خارجه افغانستان تاکید دارد که پس از این تنها صحبت‌ها کافی نیست و حالا زمان عملی ساختن تعهدات فرا رسیده است.
شبکه فعالان جوان برای اصلاح و تغییر امروز از هیئت اداری ولسی جرگه خواستند تا نامهای وکلای را که ادعا می شود آغشته به فساد نشر کند. اعضای این شبکه امروز در گرد همایی در برابر ساختمان شورای ملی گفتند که هیئت اداری ولسی جرگه باید در این زمینه اقدام جدی کند. جاوید حسنزاده و گزارشی از کابل.
با باور شبکه فعالان جوان برای اصلاح و تغییر، شورای ملی با یک مرکز تجارت و معامله مبدل شده و این مسئله صدمه بزرگ را بر آرا و حیثیت تمام افغان ها وارد کرده است. از این شبکه بر روز دوشنبه در برابر ساختمان شورای ملی افغانستان در یک گرد همایی اعتراضی از هیئت اداری ولسی جرگه خواهان افشای نام های وکلای مفسد گردیدند. سنگر امیرزاده رئیس شبکه فعالان جوان برای اصلاح و تغییر بر رادیو آزادی گفت شماری از وکلا بالای آرای مردم تجارت کرده و منافع شخصیشان را بر منافع ملی ترجیح می دهند.
از مک هدف داوستیم فساد ترکومه.
هدف ما این بود که فساد تا چه وقت؟ به همین خاطر همکاران ما در اینجا جمع شدند تا نظریاتشان را به گوش مردم رسانند. پس اگر در شورای ملی فساد موجود باشد، شما فکر کنید که در اینجا نمایندگان مردم حضور دارند و به سطح بین المللی به آبروی ما صدمه وارد کردند. اعضای این شبکه در پایان گردهمایی اعتراضیشان با صدور قطعنامه چهار ماده‌ای از رئیس جمهور کرزی خواستند تا در مورد معامله و فساد میان وکلا و وزرای استیضاح شده تحقیق نماید. این شبکه میگوید آقای کرزی باید از وزرا در خصوص پول پرداخت شده به وکلا وضاحت بخواهد که آنان این پول را از کجا به دست آوردند. ولسی جرگه افغانستان حدود یک ماه پیش 7 وزیر کابینه را استیضاح کرد، اما همه این وزرا توانستند رای اعتماد وکلا را دوباره به دست آورند. اما بعد از این مسئله برخی از اعضای ولسی جرگه ادعا کردند که تعدادی از وکلا برای دادن رای اعتماد از این وزرا پول دریافت کردند. به اساس گفته های این وکیلان، حدود 80 تن از اعضای ولسی جرگه در این کار دست داشتند. تلاش کردیم تا در خصوص اظهارات شبکه فعالان جوان برای اصلاح و تغییر نظر هیئت اداری ولسی جرگه را نیز داشته باشیم، اما با وجود تماس‌های مکرر موافق نشدیم. ولی قبل از این اعضای هیئت اداری جرگه گفتند که موضوع فساد در ولسی جرگه را به گونه جدی بررسی می‌کنند. از سوی دیگر اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان نیز گفته است که هرگاه اسناد موثق در خصوص فساد در ولسی جرگه را دریافت نماید، در مورد تحقیق می‌کند. در این حال شماری از وکلا حتی این را نیز گفتند که هرگاه جلو فساد و کارهای غیرقانونی در ولسی جرگه گرفته نشود، باید دروازه آن بسته شود. با وجود این همه انتقادات، اینکه حکومت و اداره مبارزه با فساد اداری این مسئله در ولسی جرگه را به گونه جدی پیگیری خواهد کرد یا نه، در آینده روشن خواهد شد.
جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش می‌داد و ادامه می‌دهیم به گزارش‌ها در رابطه با کابل. در این روزها تعداد معتادین در جاده‌های شهر کابل بیش از گذشته دیده می‌شوند. باشنده‌های شهر کابل هم از افزایش معتادان مواد مخدر در گوشه و کنار شهر شکایت می‌کنند. آنها می‌گویند این معتادان به خاطر پیدا کردن پول خرید مواد مخدر مورد ضرورتشان دست به دزدی و مردم آزاری می‌زنند. همین موضوع را جمشید حبیب‌زاده در گزارش در کابل بررسی کرده.
شماری از باشندگان کابل میگویند که از دزدی و مردم آزاری معتادان در شهر به سوتو آمدند. این باشندگان به روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفتند که معتادان مواد مخدر اموال دکانها و خانه هایشان را برای خریداری مواد مخدر دزدی میکنند. با گفته مردم در پی افزایش بارندگی ها و افزایش آب در دریای کابل، معتادینی که قبلا در گوشه و کنار این دریا شب و روز خود را سپری می کردند، اکنون به محلات رهایشی پناه آوردند. شمار از این باشندگان مشکلاتشان را چنین بیان کردند.
مردم آزاری خزیات از این موترا را میگه چراغ شب واس کو سر صدای مردم بر برای
بودریا شب بر سو بیم گیا کراچی رو بردن یا دو تا کراچی دین شو برده بودن
قطار قطار سیستم دارن حکومت چی نگیشون نگادر تو بر خودشون مشکلات بر مردم هم جه مشکل است کندران دو تا کراچی از دکان اخر از هم دین
کار مجبوریشون است بو یک پری بود 125 125 پری بودن میگن که نذاشه باشه چون میگن تو دکان از رو بزن یا یک چیز کار دیگه نذارن.
این باشندگان از حکومت می خواهند تا هرچه عاجل جلو فروش مواد مخدر در شهرها را بگیرند. به اساس گزارش ها در حال حاضر حدود 1,000,000 معتاد در سراسر افغانستان وجود دارد. مسئولان وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان می گویند که برای تداوی این معتادان 104 مرکز تداوی وجود دارد که به گفته معتادین این مراکز برایشان کافی نمی باشد. شمار از معتادان مواد مخدر در صحبت با رادیو آزادی عامل عمده توسل به استفاده از مواد مخدر در را فروش بی‌باکانه این مواد در شهرها عنوان می کنند. آنها می گویند که اگر حکومت جلو فروش این مواد را در شهرها نگیرد، آنها هرگز از استفاده آن دست بردار نخواهند شد.
نام نوید الله سلالا دی عمل 600 میشه که دی عمل گرفتار است. ما خودم همه تا یک دسته نفر بودیم در کارخانه پاکستان، اونجا برای ما گفت که بیا یک دو ده درد دوا میشه.
ما 50 در پیلا کردیم، پس که در شهر داخل شدیم ما سر شهر پشته شدیم.
از همی شهر که گم شوا
نمیزه سودا که نمیشد
دیگه مردم عملی نمیشه. ما ایلا کردیم، بسیار زحمت کشیدیم، تکلیف کرد. در شهر که آمدیم چکری اول ایجا این رو باور مرا کشت.
در پروردگار من میگم تو یک دولت بیاری رب العالمین هم یا امیر امیر پروشند ولایش گم کنه.
این معتادان از وضعیت خراب صحی و مالی ایشان نیز شکایت دارند. به گفته وزارت مبارزه با مواد مخدر، همکنون حدود 8000 معتاد در شهر کابل وجود دارد که بیشترشان با مشکلات جدی مالی روبرو اند. مقام های این وزارت می گویند که تلاش ها به هدف شناسایی و بازداشت عاملان قاچاق و فروش مواد مخدر در شهرها ادامه دارد. انجینیر زبیح‌الله دائم مشاور این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت که به هدف جلوگیری از افزایش معتادان مواد مخدر در کشور برنامه های را روی دست گرفته اند.
ما برنامه داریم که مراکز بیشتر و کامپلکس های را در 6 افغان افغانستان ایجاد کنیم تا ظرفیت تداوی ما که فیلن 6% است و 30-35% افزایش بدیم. و مسئله عمده دیگر ما در پلان داریم تا کمپین های آگاهی عامه را در شهرها، در قرا و قصبات را اندازی کنیم تا مردم از اضرار و عواقب ناگوار مواد مخدر آگاه بشیم.
و رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه. 3:30 به وقت افغانستان شد. حالا زرغون منگل فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را دارد.
ولسی جرگه افغانستان فیصله کرده است که هر گونه تصمیم کمیسیون شکایات انتخاباتی باید از سوی کمیسیون مستقل انتخابات تصدیق و سپس اعلان گردد. شبکه فعالان جوان برای تغییر و اصلاح شورای ملی می خواهد تا نام های وکلای مفسد را از طریق رسانه ها افشا نماید. دو کارمند کنسولگری افغانستان در پشاور امروز در اثر یک حمله انتحاری کشته شدند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز در مسکو با شینزو آبه صدر اعظم ژاپن ملاقات کرد.
و حالا هم برنامه فکر نو.
فکر نو با جوانان.
سلام شنوندگان برنامه فکر نو با جوانان. این بار برنامه فکر نو با جوانان را از ولایت سرپل و جوزجان تهیه نمودیم که خدمت شما پیشکش می نماییم. امید است تا نیم ساعت دیگر با من عالم رحمانیار بمانید. موضوع بحث امروز ما بیکاری جوانان است که با جوانان ولایت جوزجان و سرپل روی این موضوع بحث می کنیم. در این میز گردی که ترتیب دادیم 3 تن اشتراک کننده داریم. بعد از معرفی هر یکشان برنامه را شروع میکنیم. میشه جوانا خود به معرفی بگیرین؟
به نام خداوند فیض الله ائمت هستم، عضو انجمن اشراق ولایت جوزجان.
بله، به نام خداوند بخشنده مهربان احمد جاوید جواد سانچارکی هستم، مسئول فرهنگی انجمن فرهنگی آل یاسین علیه السلام در ولسوالی سانچارکی ولایت سرپل.
به نام خدا عبدالملک رستمی هستم، عضو فعال عضو نهاد جامعه مدنی ولایت جوزجان.
خب تشکر از همین شما. همون طوری که میدانید جوانان من حیث نیروی بالنده و پرتوان بخش اعظمی از جامعه را تشکیل میدهند و میتوانند از این قشر که دارای نیروی فکری و جسمی خوبی میباشد در رشد و انکشاف عرصه های مختلف حیات اجتماعی استفاده کرد. چیزی که مهم است این است که چگونه میتوان از این نیروی فعال در همه عرصه ها استفاده درست به عمل آورد. متاسفانه در جریان 11 سال گذشته به نسل جوان کشور توجه آنچنانی صورت نگرفته است که این بی‌توجهی نسبت به نسل جوان کشور سبب شده که جوانان این سرزمین به صورت پراگنده، برخی ها بیکار، برخی ها مهاجر، برخی ها بی‌سواد، برخی ها معتاد به مواد مخدر و برخی ها هم بی سرنوشت ماندند که این امر مایه تأسف فراوان بوده است. اما در حال حاضر در ولایت جوزجان و سرپل بنابر توجهات مقامات دولتی شرایط و زمینه های خوبی برای رشد و استعداد و فعالیت یک عده جوانان در بعضی عرصه ها میسر و فراهم بوده و جوانان توانستند در تمام فعالیت های حیات اجتماعی جامعه سهم و نقش فعال داشته باشند. ولی با تأسف باید گفت یکی از این پرابلم های حاد و اساسی که هنوز هم دامنگیر جوانان است و جوانان با آن دست و پنجه نرم میکنند بیکاری است. آقای رستمی، شما من حیث یک جوان فعال در جامعه مدنی جوزجان هم که عضویت دارین، در این مورد چه فکر میکنین؟ تا چه وقت این بیکاری دوام خواهد کرد؟
تشکر میکنم. مجدد سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان خوب شما و برنامه شما. آنچه که ما باور دارم و ما به این عقیده هستم این است که در بخاطر از بین بردن موضوع بیکاری جوانان در جامعه اگر تا زمانی که یک پالیسی مشخص، یک استراتژیک مشخص در عرصه پلانگذاری، در عرصه تطبیق برنامه، در مطابقت با قانون اساسی و مطابقت با قانون کار اگر روی کار نشوه، این موضوع کماکان دنبال خواهد شد. یعنی که جوانان کماکان سرگردان خواهد بود، جوانان کماکان مهاجر خواهد بود، بی‌سواد خواهد ماند و این موضوع دامنگیر جامعه و در نهایت دولت خواهد بود.
تا حال سرگردان، بیکار، بی سرنوشت نیستن جوانان از 10 سال، از 11 سال بهتر است؟
از حقیقت هم اگر نگذاریم بله، امر موضوع واقعیت دارد، اما یک مقدار بسیار اندک از جوانان تانستند که این مشکلات از طریق تلاشایی که به صورت انفرادی دارن مثلا مرفوع بسازن، اما به صورت عموم با فرمول عمومی اگر نگاه بکنیم جامعه سرتاسر با این مشکلات بیکاری، فقر اقتصادی، موضوعات گریبانگیر هستن که اینو بیشتر اکثریت از این جمع جوانان تشکیل میدن.
با فکر شما در ولایت جوزجان و سرپل جوانان این دو ولایت تا چه حد بیکار، بی سرنوشت و یا سرگردان کشورهای همسایه میگردند؟
هرچند یک آمار دقیقی از طریق مراجع مربوط به وزارت ریاست‌های کار و امور اجتماعی چه در ولایت جوزجان و چه در ولایت سرپل باشد در راستا وجود ندارد متاسفانه، اما آنچه که در سطح اجتماع آدم با اون مسائل برمیخوره و میبینه یک آمار بسیار عظیمه از ولایت جوزجان و سرپل مهاجر هستند در ولایت‌های در کشورهای مثل ایران، پاکستان و سایر کشورها. و دلیل عمده اساسی اینا هم نبود کار در سطح ولایتشان، در محلاتشان و از اون مهمتر موضوعات بی‌سوادی هستند.
شما که عضو جامعه مدنی در جوزجان هستین، در نشست‌هایتان با مقامات در تماس شدین، جلسات گرفتین به خاطر رفع مشکل بیکاری جوانا؟
نهادهای جامعه مدنی در مجموع در سطح ولایت جوزجان و ولایت سرپل یک نهادهای نوتشکیل هستند. اینها در حال گزارا و در حال تجربه کردن این موضوعات اجتماعی و مدنی هستند. هنوز به اون حد شاید که ایجاب میکنن.
ببخشید آقای رستمی، در دیگر ولایات از 10 سال 11 سال قبل نهادهای جامعه مدنی در ولایت ایجاد شده، چی باعث شده که در ولایت جوزجان سرپل این نهاد نو ایجاد میشه؟
باوری هست که نهاد جامعه مدنی اگر بگم از نظر ساختار دقیق قانونیش نگاه بکنیم شاید از قبل یک مقدار به شکل بسیار اندک یا جزئی انگشت‌شمار وجود داشتن، اما اینو به شکل کلکتیوی و به شکل اتحادیه رسمی حدودا یک سال به طرف اینا فعالیتاشو شروع کردن و این همین یک سال بودن اسم باعث شده که اینها نوپای حساب شون و اینا نتونن آنچنانی که انتظار و توقعاتی که مردم داشتن برآورده شون.
هماهنگی این نهاد تا حد میتونه در آینده با رفع مشکل جوانا کار به درد بخوره روی دست داشته باشه؟
دقیقاً پلان هست، برنامه وجود داره، قرار است که روی از موضوعات با مسئولانی که در عرصه کار اجتماعی فعالیت میکنن نشست ها صورت بگیرن و طرحهای هرشان در شکل ابتدایی وجود داره که با اونا شریک شوه و از اونا خواسته شوه که نگذارن که این فرار مغز صورت بگیره، فرار نیرو صورت بگیره از سطح ولایت و کشور.
تشکر آقای رستمی، باز هم بر شما برمیگردیم. آقای همت، بعضی ادارات دولتی فارغین پوهنتون ها را میگن که تجربه کاری ندارن و با کار جذب نمیکنن. آیا به نظر شما همه جوانان تحصیل کرده و یا که تازه از پوهنتون ها فارغ میشن اینا تجربه ندارن؟ اینا نداشتن تجربه متهم میکنن بعضی از ادارات، علت در کجاست؟
مجددا برای شما شنوندگان رادیو خوب شما من سلام عرض میکنم. اگر تجربه به نظرم باید از دو نگاه باید در نظر گرفت، یکی که تجربی است که به شکل تئوریکی است و یک تجربی هم میشه به شکل عملی بوده باشه. این که به شکل تئوری هست، ما مطمئن هستیم که جوانان که وقتی تحصیل میکنه در هر رشته به شکل تئوری راجع به امور رشته خودی طبیعی است که یک کسب میکنن، این تجربه خود را کسب میکنه. اگر بنزه کافم نکنه با حداقل میفهمه که مثلا چه قسمه کاری که زمانی که پیاده میکنه این تجربه تئوری خود به خاطر عملی کردن عملی تجربه ازو استفاده بکنه. من فکر کنم مشکل اصلی این نیست که با که مثلا جوان تجربه نداره ایراد استخدام نمیکنه، مشکل اصلی هزی است که بعضی از ادارات یا اکثر ادارات ما شما به شکل کلیشه‌ای حتی اشخاصی که مثلا اون سن که باید اونا تقاعد بکنن، سنی که باید مثلا 40 سال چقدر باید به یک دولت خدمت بکنه تکمیل شده، اما بنابر ارتباطات و روابطی که داره اینا از حد خود بیشتر به مو چرکی ها هنوز هم هستن. این بیشتر این مسئله است، این که تجربه یک بهانه است چیزی که ما در جریان هستیم میبینیم. و دیگه تشکیلات ادارات شما ببینید که روز به روز بعضی از ادارات خرد رفت است، حتی بعضی ادارات بلغاش دارند و اداره دیگه و تعدادی هم از سکتورهایی که سابق بسیار فعال بودن به شکل سکتوری برای دولت فعال داشت، سکتور خود دولتی، اونا در اولویت جوازه مجبوره میتونن تصدی افغانگاز هم مثال بزنیم که هزارها نفر اینا مثلا منفک کردن از کار خودشان. یعنی قسمت اگر کسی که ما فکر می‌کنم یک قانون است که امسال در فرانسه اعلام میشه که هر کسی که از هر رشته‌ای که فارغ میشه بود به همون رشته خود به همون بخش خود بود استخدام به کار شود، اگر در حال از اول اگه پالیسی خود رو دست میگرفت، از اول اگه پالیسی استفاده میکرد و اشخاصی که به تقاعد مثلا برابر بودن سر بودن میشه به جای اون اشخاصی که از همون رشته مستقیم خود که فارغ میشه به اونجا به کار گماشته میشد، من فکر کنم در اونجا میشه که دولت موفق تر بود. ولی امروز که میگیم تجربه نداریم بنا به همین مشکلات است. اگر تجربه نداره پس اون جوان چی بکنه؟ فهمید 6 سالی که 4 سال که به رشته اونم مستقیما تتنوم یک رشته مطالعه میکنه پس چی مفهوم داره؟ آیا تجربهش رو نمیتونه؟
بله آقای من، یک جوان با تجربه تحصیل کرده و فارغ پوانتون هم باشه در حسی استخدام ده ولایت جوزجان سرپل تا چه حدی با مشکل مواجه است؟
مشکل زیاد است. من اکثرا که صحبت ها را از تلویزیون ها از میدیا میشنوم اکثرا اینا به قول نفر سرپوش میمونه به وضع مشکلات خودشان. یعنی اگر واقعیت هم را ببینیم ما 10% به شکل قانونی اعتماد را در این ولایت خصوصا جوزجان من صحبت میکنم به شکل قانونی استخدام به کار شوند. بیشتر فیصدی بسیار بالای از این بنابر ارتباطات است، بنابر فساد اداری هست و بنابر بعضی مسائل دیگه است که اونها استخدام به کار میشن. حتی اینجا میشه که سمتی و ملتی و حزبی همه اینا شامل این قضایا میشن. یعنی گفتم به حد 10% اگر ما از این امتحانایی که در این اواخر در بخش معلمین استخدام و در بخش دایره دولت در هر بخش ما ببینیم امتحانا هست اما به شکل سمبولیک از دایر میشن، اکثرا به فیصدی بالای با بنابر داشتن ارتباط ها گفتم عذابی است، قومی است، سمتی است و هر مسئله که است از بس استخدام میشه.
تشکر آقای همت. آقای سانچرکی شما صحبت های دو تن از این جوان ها را شنیدین، نظر شما را میخواییم در این مورد چی فکر داریم؟
با تشکر به تایید گفته های آقای همت و آقای رستمی، اگر ما اندکی پس منظر تاریخ اجتماعی افغانستان یعنی از زمان سقوط طالبان تا امروز بررسی بکنیم، در ابتدا سالهای 80 و 81 زمانی که طالبان از افغانستان سقوط کردند و دولت موقت در افغانستان، دولت انتقالی و یا تا یکی بعضی دولت انتخابی در افغانستان آمد، کلی از اینا رو بررسی بکنیم، در ابتدا یک امیدها و مژدهای جدیدی برای نسل جوان، نه تنها برای نسل جوان بلکه برای تمام مردم افغانستان به وجود آمده بود. مردم به این باور بودن که ما میتونیم تمدن داشته باشیم، ما میتونیم ترقی بکنیم، ما میتونیم این مشکلاتی که در طول تاریخ دامنگیری مردم افغانستان بوده این با ایشون ودا بکنیم. ولی متاسفانه بنا به تجربه‌ای که مردم افغانستان نداشتن در عرصه‌های سیاسی و در عرصه‌های اقتصادی و کشورداری، باز هم مردم افغانستان در انتخاب زعمای خود، در انتخاب وکلای خود، در انتخاب و کسایی که میتونستن در واقع واقعا کشور رهبری بکنن یا سطح ولایت و در محلات رهبری بکنن، مردم افغانستان دیگه به تجربه کردن و اونایی که واقعا لیاقت و شایستگی کار داشته باشن نتونستن اونا را به منصب‌های مربوطه‌شون انتخاب بکنن و اشتباه مردم افغانستان هم در اینجا بود. این بود که اونایی که واقعا دور از تمدن بودن، اصلا درک تمدن نداشتن، اونایی که اصلا لیاقت کار و شایستگی کار را نمی‌شناختن که چگونه کار بکنن، اومدن روی چالش‌های کار نشستن، اونا راه خودشون را گم کردن، اونا نمی‌تونستن برای خودشون تصمیم بگیرن، چه برسه برای مردم افغانستانی که بسیار نیاز به کار داشت، بسیار نیاز به توجه داشت کیره بکنن. این سبب شد که جوانایی که امید داشت، مردم افغانستان که امید داشت، امیدهاشون همه قطع شد و یک از جوانای ما متأسفانه به کشورهای خارج سفر کردن، قسمی که شما اشاره کردین به هزارها امراض و عملهای بد مطلع شدن که ما رو میبینیم در سطح افغانستان، خصوصا در دو ولایت خود ما که جوزجان سرپل باشه، بسیار جوانهای ما تقریبا رو تحصیل کرده هم هستن ولی متأسفانه معتاد هستن، بسیاری اون عقده ای هستن، از اولاد عقده ای هستن، از فامیلشون عقده ای هستن، به سبب اینکه کار پیدا نمیتونن، مشکلات دامنگیر اونا میشه، مشکلات اقتصاد دامنگیر اونا میشه، اونا سبب میشه که یا خارج برن یا انتحار بکنن یا اینکه دست به عملهای خلاف بزنن و معتاد شون.
بله آقای سانچرک، شما گفتین که امیدهایی که جوانا 11 سال قبل داشتن جامعه عمل نپوشیده. بله. پس سال 2014 سرنوشت جوانا چه خواهد شد؟
به نظر من اگر من به عنوان یک جوان یعنی خودم 7 سال قبل یا 6 سال پیش و آرزوهایی که خودم داشتم و باورهایی که خودم داشتم در قبال افغانستان و در قبال مردم افغانستان فعلا آرزوها را من ندارم، چون من فکر میکردم شاید افغانستان این مصیبتی که در طول تاریخ دیده بود، این مشکلاتی که دیده بود، دیگه شاید ما باهاش ودا کنیم، ولی متاسفانه مردم ما با توجه به این تاریکی که داشتن باز هم جلوی سمگرایی ها و ازگرایی ها و حتی لسانگرایی ها و قومگرایی ها را گرفتن و اینکه واقعیت کار بکنن، همه دست به دست هم بدن، این کشور از بدبختی نجات بده، مثل کشور آلمان که شما در جنگ جهانی دوم که شکست خورد.
این وضعیت کی است که دست به دست
هم بدن؟ این امت جواناست دیگه، باید جوان ها تصمیم بگیرن، بعد از جوان ها نابود نمیشدن و فعلا هم باید جوان ها نابود نشوند، و اگر جوان ها امروز برنامه های کاری رو دست بگیرن، مثلا ما یک سال دیگه بیشتر در انتخابات فرصت داریم، اگر امروز جوان ها همه با هم هماهنگ باشن، دست به دست هم بدن و مردم روشن بکنن که انتخاب 2014 یعنی انتخابات 2014 یک گام بسیار مهم است برای تمام مردم افغانستان، خصوصا برای جوانای افغانستان که از این فرصت استفاده بکنن، کار خوب بکنن، میتونن با انتخاب اشخاص شایسته و در سطح رهبری کشور و خصوصا در سطح مثلا پارلمان که بعد از می میتونن افغانستان از این بدبختی نجات بده. اگر مردم افغانستان خصوصا نسل جوان ما خود کنار بگیرن، بازم جلوی سمگرایی و مذهب‌گرایی و قوم‌گرایی و فرقه‌گرایی برن، به نظر من انتخابات 2014 یا بعد از اون سرنوشت مردم افغانستان باعث هم مبادی کشان داشته. البته قابل توجه هست امروز کشورهای خارج و بعض شخصیت‌های داخلی که در داخل افغانستان هست به بهانه‌های مختلف آب خیط میکنن و میخوان مایه بگیرن و مردم افغانستان رو تحریک میکنن که شاید 2014 مردم افغانستان بدبخت شد. من اینو باورمند بهش نیستم. اگر مردم افغانستان امروز تصمیم بگیره، اگر جوانان افغانستان تصمیم بگیره، ما آینده خوبی رو بعد از 2014 در افغانستان خواهیم داشت.
بله آقای سانچارکی، مناطق شما که یک مناطق دور افتاده و کوهستانات است، تعداد زیادی از جوانا به خاطر پیدا کردن کار به ایران و پاکستان مهاجر میشن، از لحاظ امنیتی هم تهدید میشن اینا به این مناطق، امنیت چی رول داره در منطقه شما به خاطر پیدا کردن کار در داخل ولایتتان، در حالی که معدن نفت هم در اونجا استخراج شده، یک مقدار کار هم بر جوانا میسر و مهیاست نه؟
بله، تا یک سال پیش در ولایت سرپل، در تمام ولسوالی های ولایت سرپل امنیتی بسیار خوبی بود. البته یک چند روز پیش امنیت در ولایت سرپل قابل تشویش بود. فعلا در سطح ولایت سرپل یعنی اگر امنیت نسبتا خوب هست، مردم میتونن کار بکنن. البته در بعض ولایت ولسوالی ها مثل کوهستانات، ولسوالی صیاد، ولایت سرپل کم کم مردم به مشکلات امنیتی گرفتار هست. ملوث با توجه به دیگر نقاط افغانستان، یعنی برای همه کسایی که میخواهند در ولایت سرپل کار بکنن در عرصه های مختلف فرهنگی و اجتماعی و حساب کار، زمینه کار مهیا هست. ما نمیتونیم این خطاب بکنیم که امنیت مشکلات امنیتی مردم را تهدید میکنه. فعلا خوب است امنیت تا حدی.
آقای سانچورکی، بازم یک سوال در ذهن ما گشت. شما گفتین که در منطقه ما انجمن ها جور شده، انجمن ها را شما ایجاد کردین. این انجمن ها بین جوان ها و پیشرفت و ترقی جوان ها و به خاطر پیدا کردن کار در محلاتتان چی نقش داشته، چی رول داره؟
بله، به نظر من ساختن انجمن ها در واقع دام است که ما بتونیم تمام جوانان افغانستان در یک حلقه بیاریم و کل مردم افغانستان خصوصا نسل جوان با توجه به همین انجمن هایی که داریم با استفاده از همین دامی که به عنوان انجمن ما نامش میگذاریم، بتونیم مردم افغانستان از هر قشری که هست، از هر طبقه ای هست، از هر مذهبی که از هر هر زبانی که هست، همگی زیر یک چتر بسازیم، به خاطر اینکه همگی ما در یک گام حرکت بکنیم، همه ما در یک هدف باشیم.
میشه بگوین که کدام نتیجه مثبتی را در قبال داشته از آغاز ایجاد این انجمن؟
بله، با توجه مثلا در بخش های آموزشی تا 4 سال 5 سال پیش در ولسوالی گوسفندی و سانچارک ما سراغی از کورس نداشتیم، آموزشی که مناسب باشه برای جوان ها نداشتیم، مردم مشکل گرفتار این مشکلات بودن و همین انجمن ما توانستن که زمینه کورس برای جوان ها آماده بکنن و جوان ها را زمینه مثلا صحبت کردن دمون یاد بدن، برنامه های کورس آموزشی مقاله نویسی برای جوان ها یاد بدن و همین قسم اوضاع سیاسی و کشورها را برای جوان ها بازگو بکنن و جوان ها را وظیفه بده که در قریجات ها برای مردم برای در برای انتخابات دمون چیزایی گفتنی داشته باشن و مردم آگاه بکنن که برای انتخابات فارغ از هر نوع برنامه‌ای
مثلا مذهبی و سمتی اینا فکر بکنن و کسایی که واقعا بتونه خدمت برای مردم بکنه اونا رو انتخاب بکنن. هر سه ها که تونس ما کار انجام
بله. چقدر جوان ها به گفته های شما علاقمند بودند و مناطق
جوان ها؟ شما میدونید که همه انسان ها طبعا تشنه ای هستن که چیزی داشته باشن، خصوصا نسل جوان همیشه تشنه جستجو کننده هستن. این انسان ها فطرشون چی است؟ خصوصا نسل جوان ما گفته میتونیم که در تمام افغانستان، شاید در تمام افغانستان 90% جوانای ما خواهان ترقی هستن، خواهان پیشرفت هستن، خواهان امنیت و آرامی هستن و دوست دارن که یک کشور مترقی مثل بقیه کشورهایی که در جهان زندگی میکنن مردم ما هم سربلند باشن و داشته‌هایی داشته باشن و به جهان افتخار بکنیم. قسمی که ما در پس منظر تاریخ افغانستان میخونیم، افغانستان روزی بزرگترین تمدنی در جهان داشته، مثل که شما شاهدش بودین که بر ولایت غزنی ما شما به عنوان مرکز تمدن فرهنگ اسلامی در جهان معیار شد و این برای مردم افغانستان شما شاهدش باشین که جوانان افغانستان روح تازه دمید، خصوصا برای اونایی که در رشته های مختلفی که در افغانستان تحصیل میکردن اینا در واقع خوشحال بودن که ما هم داشتیم در گذشته ها فرهنگی که امروز مثلا ولایت ما در سطح جهان به عنوان تمدن فرهنگ یکی از ولایت های افغانستان نامگذاری میشه و مثلا صدیق افغان به عنوان قهرمان 21 یا پروفسور 21 انتخاب میشه یا سال 2007 برنامه مولا انتخاب شد. اینا اگر اینا برای جوانای ما گفتگو بشه، برای مردم افغانستان بیان شه، برای نسل جوان گفته شه که ما چیزهایی داشتیم در گذشته، ما تمدنی در گذشته داشتیم، ما مردمای به اصطلاح یک قسم عقب مونده نبودیم که 24 ساعت دست ما به جامعه جهانی دراز باشه و مردم ما رو تحلیل بکنه و مردم ما رو مننت به قسمی نبودیم. واقعا جوانای ما میتونه کار بکنن و میتونه همدست باشن.
تشکر آقای سانچراکی. باز هم برمیگردیم با آقای رستمی. آقای رستمی، در مورد راه های جستجو و پیامت های بیکاری اگر شما کمی روشن بندازیم چی باید کرده ایم؟
تشکر میکنم. من آنچه که من باور دارم امروز در سطح افغانستان یک شورای بنام شورای عالی صلح ایجاد شدن و این با یک تشکلات بسیار وسیع با یک هزینه های بسیار بالا در کل ولایت فعالیت میکنن. ما زمانی که تقریبا بیشتر از 6-7 سال پیش ما محصل بودیم، طرح و دیدگاه ما با اینو یک محصل که در رشته که حقوق درس می‌خوندیم این بود که دولت باید یک برنامه‌های منظم و سیستماتیک کاریابی را برای نسل جوان باید روی کار بکنه. اما همی خلایی که وجود داشت و این کاری که باید میشد متاسفانه صورت نگرفت که در نتیجه رفته رفته نارضایتی مردم، نارضایتی طبقه جوان از دولت باعث شد که آیسا آیسا در ولایتایی که امن بود به شمول ولایت شمال آیسا آیسا فعالیت‌ها در قالب به نام طالب صورت بگیره. این اگر از نظر جامعه شناسی ریشه‌یابی شود همش برمیگرده به موضوع اول فقر و دوم مثلا علت فقر اون بیکاری میشه که کار وجود نداره که مردم به طرف فقر روی میاره و در
آخر یعنی فکر شما یا نظر شما است که جوان ها زیادتر به صفوف مخالفین میپیونده؟
بله دقیق است و همین زمانی که ما در محلات با مردم در تماس هستیم خیلی مردم بسره دورتراتوم غیر مستقیم بسره دولت هوشدار میتنه که اگر بر ما توجه نکنن، اگر برنامه هایی که ایجاب میکنه که بر ما بسره حداقل تطبیق نشه ممکن ما به صفوف طالب بپیوندیم و دیگر راهی بر ما وجود نداره. حداقل میگن که اونا بر ما امتیازات خوبی میتن. ببینید پس یک هوشدار خوبی نیست برای ما. زمامدارای ما باید یکقدر خوب موضوع رو خوب درک بکنن، بفهمن که جامعه به طرف نابسامانی در حال حرکت است و باید توجه بیشتر شود. اگر شورای عالی صلح که برای فلان ایجاد شده ایجاد نمیشد و به جایش برای طبقه نسل جوان حداقل شرکتایی که در سطح ولایت‌ها نیازمندی بود از نظر بومی، از نظر ساختار اقتصادی، از نظر زیربناها این توجه میشد، امروز ما شاید این دغدغه‌هایی که برای فعلا داریم در عرصه جوان‌ها در عرصه بیکاری شاید کمتر داشتیم. ما متأسفانه امروز در سطح کشوری که 30 میلیون تقریبا نفوس داره ما بیشتر از 2 میلیون معتاد داریم. یک عامل خیلی تکان دهنده است. ما امروز در سطح جهان آمار اول کشورهایی را داریم که با وجودی که ما 30 میلیون نفوس داریم ما مقام اول کسب میکنیم در جمع کشورهایی که مهاجرت میکنند در کشورهای جهان. ما در حال که کشورهای خیلی مثل آل چین با او عظمتش، هند با او عظمتش مقام اول نمیگیره برای خود در سطح کشور مهاجر، ولی افغانستان که 30 میلیون نفوس داره در جمع کشورهای قرار میگیره که در صدر قرار میگیره که مهاجر بس از نظر سطح مهاجرت آمار اول داره. پس یک آمار خیلی تکان دهنده است برای ما. ما نظر اگر متاسفانه آمار دقیق در سطح جامعه موجود نداره که نظر کاریابی جوانان در چه سطح هستن، مطمئنا آمار خیلی پایین خواهد بود. پس اینی موضوع به صورت اساسی از طریق دولت و زمامداران ما در نظر گرفته نشده متاسفانه و هنوز امکان برنامه خاص وجود نداره. ما نگران از این هستیم که اگر وضعیت به این شکل دوام بکنه ما انتخاباتی که در پیش رو دارن، یعنی نماد از دموکراسی که در آینده در سال 2014 در پیش رو هست، ما کاملا با چالش مواجه خواهیم بود.
پس راه حل این مورد چی است؟
رای حل از دیدگاه ما بیشتر خوبترین و بهترین و آسانترین کار این خواهد بود که دولت برنامه‌های مفید و سازنده در هر نکاله که بس مفید سازنده هست کم هزینه هم باشه و اینو امکانش هست در سطح هر ولایت با همکاری و نیروی فکری خود جوانان که اینا خودشان طرح‌های مشخص و منظم را هم در دولت میتونه عرضه بکنه در سطح ولایت که با استفاده از طرح‌ها و برنامه‌ها میتونه بر جوانان شغل ایجاد بکنن، برنامه ایجاد بکنن که هم جوانان از نظر انحرافی به مسیر انحرافی کشانده نشون و هم از نظری که اینا بتونن بر جامعه مسیر خدمت شده باشن.
آقای مثلا در ولایت جوزجان تعدادی از جوانان با ساختن و یا ایجاد اتحادیه‌های جوانان، شوراهای جوانان اینا فعالیت خود پیش میبرن، چقدر مؤثر از فعالیت از اینا و نقش از اینا به خاطر رفع مشکل بیکاری جوانان چقدر مثبت است؟
من به یقین هستم که هر چیزی از خود یک حساس میداشته باشه، کنده میداشته باشه. اگر هر چیز اگر از اون درست به شکل سیستماتیک خود برنامه ریزی نشوه، این که مثلا ما یک انجمن تشکیل میتیم به خاطر کاریابی، این که ما نفهم یک شبکه را میسونیم به خاطر کاریابی، این به سطح ملی تاثیرگذار نیست. ما یک از نگاه اقتصاد یک اقتصاد کلان و اقتصاد خرد داریم. من نمیفهم که کسایی که بر رأس خصوصا وزارت کار امور اجتماعی دارن از کار چی تعریف دارن یا از شغل چی تعریف دارن. ببین شغل انواع اقسام میره داره. شغلای به طور مثال شغل کاذب ما داریم، شغل غیر رسمی ما داریم، شغل غیر قانونی ما داریم. اینا از جمله اشتغال حساب نمیشه. به طور مثال مثلا اینجا میار کار مقابل پول در حال اعلام میکنیم ما 10,000 نفر مثلا چی کردیم شغل ایجاد کردیم، اون نهایتا یک هفته یا یک ماه دوام میشه. از نگاه تعریفی کاری کار یا این شغل گفته نمیشه. شغل وظیفه کار با چیزی گفت اطلاق میشه که به ارگانهای دولتی یا خصوصی به شکل طویل مدت اونجا یک شخص وظیفه اجرا بکنه و به خاطر معیشت یا امرار از نهی خود از اونجا مبالغ را تحت نام حقوق دریافت بکنه. این نمیشه که یک ماه باشه، دو ماه باشه، سه ماه بوده باشه. ما آماری که جدیدن بسیار عبدی شنیدیم در حالی که ما مطمئن هستیم بیشتر از یست موین وزارت کار امور اجتماعی میگه ما 4 میلیون جوان یا شخص میگه بیکار داریم، در حالی که در بعضی قانونا تعریف میشه کسی که از 16 الی 65 سال میتونه مثلا کار بکنه، در حالی که محصلینی که فارغ نمیشه از جمله اشخاص فعال اجتماع محسوب نمیشن. اونا خانمای بالا از جمله اشخاص فعال اجتماع محسوب نمیشن، اشخاص کهنسال بالا 65 سال حساب نمیشن. اگر ما به این شکل اگه آمار بیم مطمئن هستم 50% مردم افغانستان بیکار محسوب میشن. این شبکه ها تاثیر داره، اما نه تاثیر کانچنی. اگر کار امور اجتماعی ببین چرا مثلا ما جوان های امروز بیکار است، ما از سال 2012 تا اکنون اگر آمار بگیریم چند فابریکه ای که به شکل ملی باشه ما ایجاد کردیم، ما فکر نکنم که ما آمار داشته باشیم. در عین حال فابریکاتی که ما در سابق داشتیم مثل نساجی ها و سمنت و کتی برق و ده ها چیز دیگه ولایت ها نای شکر و غیره همگی مسدود و منهدم شدن از بین، هیچ یک کدام یک فعال است نیست.
آقای همت از کارخانه ها یعنی بله. از کارخانه های تجارتی و شخصی و دولتی نام بردین، در حالی که ولایت جوزجان هم در شمال افغانستان دی اواخر یک سلسله ناامنی ها این ولایت تهدید میکنه، چقدر این ناامنی ها تاثیر خود بالای فعالیت این کارخانه ها و رشد فابریکات گذاشتن، یعنی مردم یا جوانا بیکار بمانن؟
شاخص یا عواملی که باعث مثلا بیکاری میشه امنیت در سطر از او قرار داره. زمانی که ناامن بود نه تنها بیکاری، هر چیزی میتونه در جامعه مثلا رخ نپیدا بکنه. اگر ما بمانیم این ناامنی را قبل از اینکه ما 3 سال قبل اگر سرش بس بکنیم در جوزجان خیلی اوضاع امنیتی خوب بود. در اون وقت چی کردم؟ ایران ما نمیم که دولت کاری نکده. ایران ما جوان ها درک میکنیم که ما 30 سال کشور خود خراب کردیم، 30 سال و ایرانی کردن ممکن و 3 قرن نیاز باشد، اما در این ظرف 11 سال میشه خیلی بیشتر از این دولت کار نکد. ناامنی چرا تاثیر نداره؟ امروز ما مثلا 4 تا چاه گاز جدیدن در دشت شیرعلی افر میکردن به خاطر که 2 توربین در ولایت جوزجان فعال باشه که در زمان سابق فعال بود، این به خاطر ناامنی نمیتونه کار از روی ادامه بده. من میخاطر دیگه بخشی که ما گاز هم در بخش خوجه بلان است یا در دورتر از اون که گازی که به کوده برق میره که شما در جریان مورد می دیروز پیروز اونجا حمله صورت گرفت، اینا در مجموع چیزایی هستن که میتونه یک پیدگر در سم بتا آیسایسا میتونه مثلا که کوده از این مارک بیکار از این بیشتر میکنه بیکاری ما در سطح کشور چیز در سطح ولایت.
آقای سانچرکی من حیث سوال آخر میشه اگر کدام موضوعی در دلتان باقی مانده باشه و ما در اختیارتان
هست. با تشکر، من در آخر خدمت همه شنوندگان عزیز اضافه میکنم که قسمی که آقای همت اضافه کردن که اشاره کردن، ما در افغانستان باید کارهای بزرگ روی دست بگیرد. ضمن اینکه ما با این نظرشون موافق هستم، ما به این عقیده هستم که ما در سطح افغانستان با تمام مردم افغانستان دست به دست هم بدن، از خانواده خودشون، از فامیل خودشون، شخصا از خودشون کار باید شروع بکنه. اگر ما به این متکا باشیم که باید پارلمان ما در افغانستان کار بکنه، ما این را باید کار خوانده باشیم، چون ما در پارلمان خود متاسفانه اش خسر نداریم که واقعا کار بکنه. هنوز هم پارلمان ما در افغانستان وکلایی که مردم افغانستان انتخاب کردن اشخاص نیستن که واقعا در سطح کشوری اونا درد بکنن، برنامه‌ریزی بکنن و مردم افغانستان هم
پس چرا ببخشیم پس چرا اون انتخاب کردن؟
قبلا هم عرض کردم که مردم افغانستان در عرصه سیاسی تجربه درستی رو نداشتن که واقعا اینا چه کسایی رو انتخاب میکنن. اینا ممکن به اساس قوم، به اساس پول، به اساس خب شاید بعضی منطقه به اساس تهدیدهای امنیتی که بوده مردم به اونا رای دادن، ولی این اشخاصی که به عنوان وکلای مردم انتخاب شدن کسایی نیستن که برای مردم افغانستان تصمیم بگیرن. و این بار و پیام ما برای تمام مردم افغانستان، خصوصا برای نسل جوان، این است که انتخابات 2014 که پیش رو داریم به این بار بسیار دقیق باشن، درست انتخاب بکنن، فارغ از برنامه‌های مذهبی و قومی و لسانی حرکت بکنن و از خودشون خودسازی را باید شروع بکنن. و اگر میخواین که در افغانستان یک امنیتی سرتاسری و برنامه‌های اقتصادی خوب روی کار داشته باشن، فقط از این زمانی که مثلا انمی روز اینا تصمیم بگیرن، از خودشون شروع بکنن برنامه‌های کاری اصلاح کار را از خودشون باید شروع بکنن. اگر شما به صفوف مخالفه نپیوندین، اگر برادر شما نباشه، اگر شما یاغی دولت نباشین، من نباشم، این نباشه، هر کس فامیل خود اصلاح کنه، پس چی کسی میتونه که علی دولت ما مخالف باشه؟ باید ما خود ما را اول اصلاح بکنیم، برادر ما را اصلاح بکنیم، قوم را اصلاح بکنیم و اونا را قناعت بدیم که چرا گپ چی شده، دلیل چی هست. اگر مشکل هست بیا با هم دست به دست هم بدیم، هم با هم مشکل در افغانستان حل بکنیم. با عقده‌ای که ما نمیتونیم کشور از این بدبختی نجات بدیم که ما به صفوف مخالفین چند سال، یک سال، دو سال، ده سال آخر هم صفوف مخالفین، اگر اونام رسن اکثر اونا شما شاید صحنه هستین که کشته میشن، از بین میرن، هم دولتی ما در بدر میشه، باز هم ما محتاج میشیم به کشورهای جهانی، آواره و در بدر میشیم. بنابراین همه با هم باید دست به دست بدیم کار بکنیم و برای افغانستان خودمون فکر بکنیم.
خوب جوانان عزیز، تشکر از اشتراک همه شما. برنامه ما در همین جا اختتام یابه تا نشر برنامه بعدی که باز هم خدمت شنوندگان برنامه فکر نو با جوانان قرار میگیریم. هر یک تانه به الله پاک می سپاریم. صحتمند باشید.